أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روز رحلت جانگداز حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها است و اینکه امروز به لطف الهی ما پای سفره قرآن نشسته ایم و از این مائده بی پایان متنعم هستیم و تا روز قیامت هر کسی که میاد و میتونه قرآن بخونه و با قرآن ارتباط بگیره راه سعادتش رو پیدا بکنه، همه اینها مدیون وجود مقدس و بزرگوار اون حضرت هست که در کنار پیامبر گرامی اسلام به عنوان حامی ایستادند و برای همه ما نقش مادری ایفا کردند. در کرامت و بزرگی ایشون همین کافی است که خدای متعال اقداماتی که به دست ایشون انجام گرفته را به خودش نسبت میده. در اون جایی که در سوره مبارکه زوها پیامبر گرامی اسلام فرمود که پیامبر هر چی جلو میری آینده برای تو از گذشته بهتر است، سلام علیه، بعد برای اینکه اون باور ایجاد بشه گفت یه نگاهی به گذشته بینداز. سه مرحله رو در گذشته خدا به پیامبرش نشون داد. زمانی که یتیم بودی پس خدا پناهت داد، زمانی که هدایت قرآنی رو نداشتی خدا قرآن رو به تو داد، و زمانی که عائل بودی و وجدک عائلا فاغنا، خدا تو را یالوار یافت، دید بالاخره وقتی یه پیغمبری میخواد یه امتی رو را بندازه، یک شریعتی رو بنا بگذاره، همه اونا که میان دورش جمع میشن ایال او. لازم بود که بتونی از پس پاسخ به نیازهای اینا بر بیای و خدا چی کارت کرد؟ فاغنا، خدا به نیازت کرد. در این فاغنا اون کسی که نقش خیلی کلیدی داشته و با جان و مال خودش تو این عرصه ایفای نقش کرده، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است که خدا میفرماید ما تو را بی نیاز کرده، خدا تو را بی نیاز کرد. اما چگونه؟ با عنایت کردن بانوی مانند حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان همسر و حامی و پشتیبان، اولین زن مؤمنه به اسلام. ما خلاصه هر کاری بکنیم نمیتونیم قدردان این لطف و کرامت مادرمون خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها باشیم. فقط اونی که از دستمون برمیاد اینه که انشاءالله ثواب این جلسه را که جمع شدیم دور قرآن تا تدبر در قرآن داشته باشیم هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس اون حضرت. امیدواریم که از ما بپذیرند و در روز جزا شفیع ما باشن انشاءالله. هدیه به روح بلندشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دیروز به لطف خدا در سیر آیات نورانی سوره مبارکه عنکبوت رسیدیم به آیه‌ای که اگر روز اول این آیه رو میخوندیم یا قبل از تدبر کردن در سوره عنکبوت این آیه رو میخوندیم ممکن بود یه تصور دیگه ای داشته باشیم. سلام علیکم، خوش آمدید. قبلا زیاد شنیده بودیم این آیه رو که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مثل اون کسایی که غیر خدا را به عنوان ولی خودشون اتخاذ میکنند مانند مثل عنکبوتی است که خانه ای رو گرفته برای خودش، در حالی که به این نوعان البیوت لبیت العنکبوت. این آیه رو وقتی قبلا میشنیدیم شاید صرفاً تصورمون این بود که بیشتر ناظر به مشرکانه، کسایی که به زبان و به و علناً خدا رو انکار میکنن، دین رو قبول ندارن، غیر خدا رو دارن میپرستن، در مقابل سجده میکنن و خلاصه مسلمون نیستن. خدا میخواد بگید چقدر اینا بدبختن که رفتن سراغ غیر خدا به این صورت. و در حقیقت فعل اینها مانند خانه عنکبوت است. اما به مدد تدبر در سوره مبارکه عنکبوت که 40 آیه ما رو آورد جلو، بعد این 40 آیه این مطلب رو بیان می‌فرماید، یه نکته‌ای برامون جا افتاد که این مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء فقط اونایی نیستن که علناً و رسماً بت پرستند. با کمک گذشته سوره معلوم شد شامل همه کسایی میشه که بگید که چه بسا به زبان بگید یقول و آمنا، درسته؟ اما در عمل غیر خدا را ترجیح داد. یعنی چه غیر خدا را ترجیح داد؟ یعنی سوار کشتی انبیا نشد، یعنی اون توحید و معاد حقیقی را در زندگیش جاری نکرد، در خانه غیر خدا را زد در عمل، یعنی در مسائل اخلاقی، مسائل شهوانی مهار نفسشو داد به دست غرایز خودش، یعنی گرفتار فساد اقتصادی شد، یعنی حب دنیا قلب او رو پر کرد، مانند عاد و ثمود و فرعون و قارون و هامان شد، کسایی که شدن مظهر حب دنیا. وقتی اینها رو ترجیح داد شد الذین اتخذوا من دون الله بگید اولیا، معلوم میشه پس دقیقاً همون دردی رو میخواد بهش اشاره بکنه که ممکنه یک کسی با ادعای ایمان هم گرفتارش باشه. چی تو دلت اصل شد؟ چی تو دل انسان به عنوان مستمسک، به عنوان مولا، به عنوان ولی اتخاذ شد؟ اون مهمه. خدا میخواد بگه در پایان این داستانها که ذکر شد، این جنبندی کلی ماست که همه اینها اگر در فتنه ها رفوزه شدن، اگر در اون شرایط سخت انتخاب شکست خوردن، نکتش اینجا بود، خواستن غیر خدا رو بهش بچسبند. و این حقیقتیست در این عالم، همونطور که عنکبوت برای خودش خونه درست میکنه، ولی این خونه یه مش تار و نخه، چیزی شبیه نخه که با یه باد و با یه حرکت کوچیک از بین میره، اینا هم مثل به همچین چیزی گویا تمسک کردن و چنین خانه ای برای خودشون انتخاب کردن و خانه عنکبوت برباده. لو کانوا یعلمون. دو آیه دیگر در ادامه سوره مکمل این بحث و بعد بد بودن به چه معنا؟ راجب عاد و ثمود فرمود و کان و مستبصرین دیگه. اینا ادعای نمیدونم دین و معنویت و این حرفا داشتن، ولی بد بودن. بد بودن به چه معنا؟ به این معنا که طغیان کردن، یعنی نه عاد و ثمود که اصلا اسم دوتا قومه، بله، پیغمبر عاد حضرت پیغمبر عاد حضرت صالح هود، پیغمبر ثمود حضرت صالح. اینجا اسمی از پیغمبرانشون نیست، اینجا خود اون قوما رو داره میگه. و ما گفتیم در قرآن کریم همینجا هم اشاره فرمود و عادن و ثمود بگید و قد تبین لکم من مساکنهم. عاد و ثمود رو میخوای آدرس بگیری که عاد و ثمود کی بودن؟ عاد و ثمود برو تو مساکنشون ببین چه خبر بوده، یعنی اون تجمل و اون دنیاگرایی که خودشو در تمدن شهریشون نشون داده. و در سوره فجر مفصل روش صحبت کرد که این طغیان ریشش یک کلمه است، حب به دنیا، دنیا را برای خودش ارزش استقلالی قائل شدن. حب به دنیا یعنی این، انقدر دنیا را دوست داشته باشی که اگه خدا بهت داد نتیجه بگیری، پس خدا مرا بگید گرامی داشته. اگر گرفت نتیجه بگیری، پس خدا مرا بی ارزش کرده. در سوره فجر میخواد اصلا همچی حرفی نیست. این نتیجه یه حب دنیاست. انقدر دوستش داری فکر میکنی ارزش همینه. هر کی بهت داد یعنی ارزش داده، هر کی گرفت یعنی ارزش رو ازت گرفته. این نتیجه حب دنیاست، در حالی که مسئله این نیست. خدا تو دنیا داره ابتلاه و همه رو آزمایش میکنه، یکی رو با دادن دنیا، یکی رو با گرفتن دنیا. اونی که سر از طغیان در میاره، سر از سرکشی در میاره، اینو نفهمیده که شدن عاد و ثمود. بعد قارون و فرعون و هامان هم مسئله شون همینه، فقط اونا فرقشون با عاد و ثمود چی بود دیروز عرض کردیم. عاد و ثمود دو تا قومن، اما قارون و فرعون و هامان سه تا شخصند. خدا میخواد بگه مسئله فقط قومی و اجتماعی نیست، فردی هم هست. ممکنه یه نفر خودش برای خودش بشه یه پا قارون در دنیا پرستی، بشه یه پا فرعون در قدرت پرستی، جاه پرستی و هامان. خلاصه سر الاسرار همه اینایی که براتون گفتیم و رمز سقوط و رفوزه شدن همه اینایی که براتون شمردیم در دره دنیا پرستی شد همینه که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. بعد تو آیه 42 علت این قضیه رو بیان میکنه که خدایا این مثالی که زدی، این تصویر حقیقی که پیش روی ما تصویر فرمودی ریشش چیه؟ فرمود ان الله یعلم، خدا میداند ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم. این که گفتم هر کی غیر در خدا را زد، غیر خدا را انتخاب کرد، مسئلش میشه مسئله عنکبوت، این از روی ادعای ناآگاهانه بله نبود. چرا؟ چون ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، خدا به خوبی میداند تمام اون چیزهایی را که انسانها یدعونه. یدعونه یعنی چی؟ میخوانند، طلب میکنند، دست به دامنشون میشن. خدا علم داره به تمام اونها، تمام اونهایی که انسانها اونها رو میخوانند من دونهی غیر از خدا، هر چی که باشه. من شیئن، ببینید من شیئن، نه فرمود مثلا من اسنام، من نمیدونم چی، من شیئن، هر چی که باشه. این میخواد عمومیتش رو نشون بده. خدا به خوبی میدونه کی به چی دل بسته. برای اینه که میگم هر چی که هست، من یه به عنوان، یعنی خدا به عنوان کسی که علم مطلقه این قانون رو اعلام کرد، هر چی میخواد باشه بیت العنکبوته، شک نه. و هو العزیز الحکیم، و خداست اون کسی که شکست ناپذیر و حکیم است. اگر خدا مثلی زد، این مثل بگید فراگیر، هیچ استثناء و تفسیری توش نیست. و باز اگه مثلی زد، از روی حکمتش مثل زده و خوب علم داره به جوانب این مثل. پس تابلویی که براتون تصویر کردیم هیچ شک و تردیدی درش وجود نداره. خب اینم شد علت. هدف چیست؟ خدایا هدف از مثل چی شد؟ این همجور تکمیل اون بحث مثله. اصل مثل رو در آیه 41 بیان کرد، علت علمی اون رو در آیه 42، الان هدف رو بیان میکنه. و تلک الامثال نضربها للناس، خدای متعال در قرآن کریم خیلی از مثل استفاده فرموده. و تلک الامثال نضربها للناس،
و ما یعقلها الا العالمون.
این مثلها را در حالی که اینجا یه مثل زد فرمود تلک الامثال، چرا جمع میبنده؟ خواهد بگه فقط این نیست، این یه نمونش بود، در کل ما این مثلها را که این یکیشه نظره بها ضرب میکنیم، ضرب مثل یعنی ضرب مثل یعنی نصب کردن تابلو، نصب کردن یک تصویر، میکوبیم رو دیوار این مثل را تا همه ببینن، لناس برای مردم. اما و ما یعقلها الا العالمون، این مثل رو همه میبینن اما نیاز به یه چیزی داره که همه اون کار رو انجام نمیدن. نیاز به چی داره بگید؟ تعقل کردن از عقل. چند روز پیش کلمه عقل رو توضیح دادیم، گفتیم عقل یعنی چی؟ گفتیم یعنی پایبندی از عقل. این که مثل رو بخونیم و بفهمیم کافی نیست، هدف این نبود فقط خدا بخواد یه تابلوی نشونمون بده، این دیدن و فهمیدن نیازمند چیه؟ تعقل کردنه، یعنی پایبند شدنه. پایبند شدن به مسئله که در آیه 41 فرمود مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، پایبند شدن به این مثل معناش چیه؟ معناش اینه که دیگه آدم به هیچ چی غیر خدا بگید دل نبنده، هیچ چی غیر خدا رو ترجیح نده، باور کنه به این که هر چی غیر خدا باشه بیت العنکبوته، به این ملتزم بشه، به این پایبند بشه. اما خدا میفهمد و ما یعقلها الا العالمون. خود این عقل داشتن یه شرطی داره، شرطش چیه؟ به شرط علم، علم میخواد. جاهل هیچ وقت نمیتونه از عقل استفاده کنه، شرط اول علمه، شرط دوم عقله. یعنی چی؟ یعنی اول باید یه چیز رو خوب بدونیم، مسئله رو خوب بفهمیم، علم. بعد که خوب دانستیم به کمک عقل پایبنده به او بشیم. عقل میاد به ما میگه حالا که اینطوریه پس این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بکن. بچه رو اگه ول کنی اونجا هم یه آتیش داغ سوزان روشنه، چه کار میکنه بچه؟ میره سمت آتیش، حتی ممکنه دستم بزنه. چرا؟ بگی چون علم ندارد به این که آتش میسوزاند. درست شد؟ حالا که علم نداره، عقلم نداره، پایبندی نداره. اما ما علم داریم که آتش شکار میکنه. حالا ممکنه یک کسی این علمو داره که آتش شکار میکنه، اما خودش به اختیار خودش بیاد چکار کنه؟ بپره تو آتش. به این میگن چکار کرد؟ بگی تو رو خدا بیعقلی کردی؟ بیعقلی کردی؟ رب عالم قد قتله جهله در نهج البلاغه داری. خیلی ها خیلی چیزا رو میدونن اما بیعقلیشون کار دستشون میده. میدونه اگه تو جاده با سرعت 160 تا 150 تا رانندگی کرد بالاخره یه اتفاقی میفته، این دانستن رو خیلی ها میدونن اما بعضی ها چی؟ از دانستشون تعقل نمی کنن و استفاده نمی کنن و خطا و به آسیب میرسن. ما به کمک سوره عنکبوت دانستیم که جریان مثل العنکبوت چیه، این علم. اما خدا میگه برای اینجا فقط علم کافی نیست، یه چیز دیگه هم میخواد، بگید عقل کردن میخواد، عقل کنید. و ما یعقلها الا العالمون. چرا عقل کنیم خدایا؟ راجب آتش میدونیم چرا عقل کنیم. آتش همین الان اینجا روشنه، علم دارم که میسوزانه، بعد باید نسبت به علمم چی هم داشته باشم؟ بگید عقلم داشته باشم، یعنی پایبند بشم نرم سمتش. میدونم چرا؟ چرا؟ چون همین الان برم بگید میسوزونه دیگه، آقا جان میسوزونه، دارم میبینم. نسبت به این مثل العنکبوت بالاخره ما دونستیم در کل یه عده مثل خانه، مثلا خانه عنکبوت. خب خانه عنکبوت سسته، چی میشه بعدش؟ مثلا چرا باید من نسبت به این مثل بگید پای بند باشم؟ چون آیه 44 ختم این سیر دوم سوره است. خلق الله السماوات والارض، بگید بالحق.
آقا یه چیزو اگه بدونی یقین خواهی کرد که
از اون تعقلی که نسبت به جریان آتش داری این یکی مهمتر از اونم هست. حتی چرا؟
یه نگاهی به اطرافت بنداز. خلق الله، آفریده است خدا از سماوات همه آسمان ها را، والارض و زمین را، بگید بالحق. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین.
خدا آسمان ها و زمین را بالحق آفریده. یعنی چی بالحق آفریده؟ بالحق
نقطه مقابل بالباطل.
بالباطل یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بفهمد خلقت آسمان ها و زمین رو اگه بهش نگاه کنی یقین میکنی که عبث، پوچ و بی هدف، بگید نیست. و ما کننا لاعبین، کسی نیمده یه بازی بکنه یه دفعه یه همچین جهان هماهنگ منظم گسترده سراسر قوانین سراسر تدبیر بی پایانی بپا کنه. این بازیه؟ این که میفرماید در دل شب نگاه میکنن بنده های خدا به آسمون، ربنا ما خلقت هازا، بگید باطلا. مگه میشه باطل باشه؟ اگر پوچ نبود، اگر بازی نبود، پس 100% بگید هدفمند، یه هدفی توشه، یه سرانجامی داره. پس بالحق بودن آفرینش آسمان ها و زمین معناش چیه؟ یعنی اینی که دارم من میبینم داره میره تا برسه به یک مقصد پایانی. در سوره مبارکه مثلا نبأ، اونجایی که میخوان با سوالهای انکاری قیامت رو ببرن زیر سوال، بابا کی؟ این همه آدم اومدن رفتن، حالا یکی میخواد بیاد اینا رو جمع کنه. یکی دیگه میگه بابا قدرت این کار به این سادگی نیست، دونه دونه. یکی میگه علمش نیست، او مردن رفتن تموم شده، کی اومده یک به یک اینا رو بنویسه که چه خبر بوده، چه کار کردن. یکی میگه اصلا چرا، هی سوال سوال. خدای متعال در سوره نبأ چی میفرماد؟ جواب. اول خدا با یه سوال میزنه تو کمر سوالاشون، میخواستن به صرف سوال داشتن، بگید قیامت رو انکار کنن. هیچ کس در مقابل حقیقت معاد استدلال نداره. هیچ کس از اونا که منکر معادن تا الان، هیچ کس یه دونه استدلال تا الان نیورده. نهایت هنرشون چیه؟ بگید ایجاد سوال انکاری. بابا کی؟ چطور؟ مگه میشه؟ چجوری میشه؟ سواله. آره، اما مشکلشون اینجاست، کسی که سوال داره میاد دنبال جواب سوالش. مشکل آدم ها اینجاست که سوال دارن ولی دنبال جواب سوال نمیان. چرا؟ چون اصلا سوالشون سوال واقعی نبوده. سوال چی بوده بگید؟ انکاری بوده. خواستن با این سوال پرسیدن ها بگن پس، بگید نیست. حالا که نیست زندگیتون رو بکنید مردم. دنیا کلش دو روزه، یه روزش هم تعطیله، اون روزش هم که تعطیل نیست زوج و فرد، بس بریم حالمون رو بکنید، درسته؟ خدا متعال قبل از اینکه بخواد جواب بده خودش یه سوال میپرسه. مثل ماجرای اون ساحران فرعون، اومدن یه مش تناب و عصاب و نمیدونم چوب و اینا ریختن رو زمین، یه سحری کردن، اون تناب و عصاها به نظر مردم چی میومد؟ بگید ما رو بند و بساط و اینا داشتن بازی میکردن. خب خودشون میدونن که یه دفعه حضرت موسی علیه السلام یه عصایی انداخت، ساهران نفر اول بودن که در رفتن، دیدم او یه چیز دیگه، واقعا این واقعا اجدهاست، واقعا ماره. همه اون چیزایی که اونا ریخته بودن و چی؟ تلقفو همه رو کشید تو. تو سوره نبع همجوری مردم دارن با سوالای خودشون بازی میکنن، خدا یه دفعه یه سوال میندازه وسط، همه این سوالا محو میشه. سوال خدا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. من یه سوال دارم، ببخشید، خدا داره سوال میکنه، یه سوال دارم، راجب چی دارید سوال میکنید؟ ببخشید، راجب اینکه مامانتون زهر چه غذایی پخته؟ راجب اینکه فردا میخواد خونه کی افطاری برید؟ راجب اینکه نمیدونم نرخ ارز و دلار چند شده؟ راجب چی دارید اینقدر راحت سوال میکنید؟ و به صرف سوال داشتن میگید بیخیال بابا. عن النبأ العظیم، از اون خبر بزرگ، مگه میشه آدم خبر به این بزرگی رو با دو تا سوال انکار کنه؟ کلا، هرگز. سوفت علمون، مثل اونه یکی از در اومده تو، آقا اینجا چه نشسته اید؟ از سر خیابون صفاییه 20 تا داعشی نتونستن تو مرز بگیرن اینا رو، اومدن رسیدن تو صفاییه، دارن یک به یک رگبار میبندن، الان دو تا کوچه جلوترن دارن میان اینجا، صداهاش هم داره شنیده میشه. این خبر بزرگ رو میاد به ما میده، میگه بدوید فقط. ما میگیم خب کی گفته الان؟ از کجا معلوم؟ داعشی بود، چند تا بود اگه راست میگی؟ هی سوال کردن، تهش برمیگرد میگه کلا ما رفتیم صفت علمون. اومدن، وقتی اومدن اینجا شما رو به رگبار بستن، اون موقع میفهمید. خدا اول با سوالش اومد چیکار کرد؟ بگید سوالهای اونها را شکست. بعد گفت آخه من نمیخوام، چون سوالاشون هم چی بود؟ کلا سوف تعلمون، بفرمایید عن النبأ العظیم الذی هم فیه، بگید سوالاشون مختلف بود. خدا فرمود یه جواب میدم، همه سوالاتون جوابش معلوم میشه. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا و بنای نافوق کم سبعا شدادا. یه نگاهی به این چرخه بندازید، تصادفه، علکیه. کسی که اینو راه انداخته علم نداره، کسی که اینو راه انداخته قدرت نداره، باطله، نیست. جواب سوالاتون توی نظام آفرینش وجود داره، فقط چی میخواد؟ چشم باز میخواد. پس اینی هم که میگیم نسبت به مثلی که خدا فرمود بابا حواستون باشه گرفتار خانه عنکبوتی نشید، تو دنیا خانه عنکبوتی زیر پاتونو خالی میکنه، سسته. این که این حرفو میزنیم بعد میگیم باید همه هم به این مثل چی باشن؟ بگید پای بند باشند. این یه علت داره، علتش اینه که جهان داره میره به سمت یک پایان روشنی به نام قیامت. اگه تو بیت عنکبوتی زندگی کردی، چون ممکنه مردم دنیا بگن آقا بسم الله فعلا که تو دنیا بهترین زندگی و قویترین ساختمونا و قویترین شهرها رو کیا دارن؟ بگید همون عنکبوتی ها دارن. این عجب بیت عنکبوتیه، خدایا هر کی میره تو این بیت عنکبوت بگید وضعش از ما بهتره. خدا میگه آخه من چجوری نخندم به شما؟ قربون خدا میرم برم که جلوی گریه و خندهشو میگیره، چون خدا که گریه و خنده نمی کنه، چجوری به شما نخندم آخه؟ این که میگم بیت عنکبوت، بحث من این نیست که الان میفهمی، بحث من اینه که چی؟ بعدا میفهمی. الان نشانه هاش وجود داره، ظاهرش محکمه اما هیچی پشتش نیست. به یه جایی وصلن که دستشون کوتاه خواهد شد. چرا؟ چون خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیةً للمؤمنین. دیگه شماها که دیگه نه، دیگه شماها حداقل اول سوره گفتید چی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ما که آمنا گفتیم دیگه، وقتی گفتیم آمنا یعنی قبول داریم. جهان بگید سرانجامی داره، یه برای شما پر از نشانه است تو این عالم. پس گول دو روزه دنیا رو نخورید بگید اینا چقدر وضعشون خوبه. خب تا آیه 44، حالا میریم سراغ گام سوم در سوره. بعدا انشاءالله این دست سیاق ها و دسته های آیات رو توی دوره بعدی میخواییم جنبندیشون بکنیم. الان فعلا آیه به آیه داریم میریم جلو. بر جمال نورانی 44 آیه‌ای که تا اینجا خوندیم بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آله. پس اون داستان انبیا رو که در آیه 14 شروع کرده بود و ذکر کرد با یک مثل، مثل درس آموز به پایان رسوند و جنبندی فرمود. الان در اینجا رو میکنه به پیامبر گرامی اسلام. ای پیامبر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. ای پیامبر تلاوت کن. اتلو فعل امر از بگید تلاوت. تلاوت رو روز اول معنا کردیم، یادتون هست؟ گفتیم با قرائت و ترتیل فرق میکنه. تلاوت از ریشه تلو است. تلو یعنی پشت چیزی قرار گرفتن، ترتیب پیدا کردن، چیزی از پشت چیزی دیگه، از به دنبال یه چیزی اومدن. تلاوت کردن یعنی چی؟ یعنی خوندن با توجه به این که احسنتم. میشه قرائت متدبرانه. تلاوت میشه قرائت متدبرانه. میخونی ولی حواست هست که به دنبال این دسته، دسته بعدیه، دسته بعدیه، سیرشون چیه؟ این که هر چیزی، هر آیه پشت آیه دیگر اومده و رفته شده یه سوره، به این مطلب توجه داری. مثل کاری که ما الان سعی داریم در سوره مارکه عنکبوت بگید انجام بدیم. نخواستیم فقط یه آیه رو روش بحث کنیم، این سیر خدا رو خواستیم دنبال بکنیم. به این میگن تلاوت. حالا تلاوت دو جور داریم. یکی تلاوت عمومی همگان، یکی تلاوت خاص به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. و هر کسی که در جایگاه هدایت در جای پیامبر خدا نشسته است. یعنی چی؟ ما این که تلاوت میکنیم همینه، همینی که گفتم. قرآن رو باز میکنیم، سعی میکنیم با کمک تدبر یواش یواش بفهمیم که چرا آیه ها به دنبال هم اومدن، سیرش رو متوجه بشیم و تلاوت کنیم. این تلاوت قرآن برای بگید خودمونه. اما یه تلاوت دیگر داریم. فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تلاوتی که با علا میاد، یتلو علیهم، تلاوت بر دیگران. این تلاوت بر دیگران چه مقامیه؟ بله، این چه مقامیه؟ این مقامیست که نقش اصلی پیغمبر خداست. پیغمبر خداست که میاد آیه ها را، سوره ها را، سیاق ها را در شرایط مختلف برای جامعه خودش چیکار میکنه؟ تلاوت میکنه. میگه الان وقت این آیه است، الان وقت این سیاقه، بعد این سوره بیاید به این سوره توجه کنیم، به دنبال این سیاق بیاید به این سیاق عمل بکنیم. یه مقام هدایتی است، یک نقش بگید اجتماعی است. اختصاص به شخص پیغمبر خدا داره؟ نه، شخص پیغمبر خدا در زمان خودشون، بعد پیغمبر خدا هر کسی که بگید امام مسلمینه. نقش اصلی، اولی و کلیدی امام مسلمین چیست؟ تلاوت قرآن بر مردمان. اما معنای تلاوت قرآن این است که میشینه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این که چیه؟ این اسمش بگید قرائت قرآن خوبه، ولی خب نه، بعضی وقتا ممکنه نه اون قاری نه اون مردم هیچ کدومشون بگید نمیدونن اصلا چی و هدف چی و آیات چی میخواد بگه و اینها. نه، رسول به عنوان هدایتگر جامعه به نقش اصلیش اینه که قرآن رو تلاوت کنه، آیه ها به دنبال هم، سیاق ها، انتخاب سوره هایی که در این شرایط بهش نیازه، و در پرتو تلاوت خودش دو اتفاق بیفته. همونجا سوره جمعه فرمود رسول اگر تلاوت بکنه، جانشینان رسول، هادیان امت، هدایتگران جامعه بخوان تلاوت قرآن کنن، خروجیش میشه دو تا مسئله: یک، و یزکیهم، دو، و یعلمهم الکتاب والحکمه. اولا تزکیه میکند در پرتو قرآن جامعه را، یعنی پاکسازی کردن از آلودگی ها، از رذائل، از خطاها. دومن علم، دانش، دانش نسبت به کتاب، قوانین الهی و الحکمه و معارف. همه اینا با تلاوت قرآن اتفاق میفته. پیامبر امروز برای این جامعه، کدوم جامعه؟ جامعه ای که تا الان دو تا چیزو فهمیدن: یک، ایمان بدون فتنه شدن معنا نداره، همه باید در فتنه حقیقت ایمانمون رو نشون بده. دو، این فتنه عواملی داره. سه، لغزشگاه هایی وجود داره که در اقوام گذشته بودن و همه رو سوره عنکبوت برامون یک به یک شمرد. الان میخوایم چیکار کنیم؟ الان ما کسایی هستیم که میخواهیم گوهر ایمان را از گذرگاه فتنه ها و دره های سقوط به سمت دنیا بگید سالم عبور بدیم بیاریم این طرف. چی میخوایم الان؟ این که دونستیم فتنه هست و چه گذرگاه هایی داره لازم بود ولی کافی نبود. یه چیزی امروز لازم داریم که همیشه در بستر فتنه ها بگید دست ما رو بگیره، کمکمون کنه، بهمون هشدار لازم رو بده. اینجا دیگه نقش پیامبر و تلاوت کتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. خصوصا این که جلوتر که میریم میفهمیم بابا پایه سری از رقبا مطرحه. رقبایی اومدن تو میدون. رقبا کیان؟ رقبایی که اومدن گفتن خب آقا فتنه هست، قبوله، آزمایش، قبوله، گذرگاه‌هایی داره، قبوله، اما بیایید ما براتون یه نسخه‌ای از دین ارائه بدیم، یه جوری از فتنه‌ها ردش کنید که هیچ، بگید، مشکلی براتون پیش نیاد. از فتنه‌ها هم رد میشه، یعنی این از آب گذشته است. یه دینی درست کردن از آب گذشته، فتنه هم میشه و اینا، هیچ بلایی سر این دین نمیاد. خیلی قشنگ مثل گل و بلبل و سنبل زندگی تو بکن بدون هیچ مشکلی. یه ایمانم تعریفش اینه و این تعریف دچار هیچ آسیبی هم نمیشه. یه اصطلاحاً دینی درست کردیم که مرگ نداره، دینی درست کردیم که چی بهش میگن موقعی که لباسی میخوان بفروشن میگن خیلی موقع چی؟ نه غیر از مرگ نداره، یه اصطلاح دیگه برنده و میگن هرچی به شوریش خراب نمیشه. اصطلاحش چیه؟ بهشون بپوشه. خلاصه پای این رقبا مطرحه، جلوتر خواهیم وارد میشه. ولی حالا فعلا قبل از اینکه رقبا رو بگه خب میگه مسئله اینه، تنها نسخه ای که اسلام نابه، تنها تعریفی از دین که ایمان حقیقی است و نگه داشتن اون در بستر فتنه ها ارزش داره، اون کدوم نسخه است؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب. این کتابه، اون چیزی که تو این کتاب اومده، کتاب عنوان پیغمبر، باید اون رو بر مردمان تلاوت کنی. این دستور اول.
حالا ان شاء الله جلوتر رفتیم بیشتر متوجه میشیم که رقبا کیان و چی میخوان بگن.
فعلا دستور اول دستور به تلاوت کتاب بود.
دستور دوم و اقم الصلاه. چرا؟ چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. والله یعلم ما تصنعون.
الان توضیح میدی. سوال خوبیه. آیا پیامبر تازه مبعوث شده به پیامبری؟ جواب بدید.
نه.
از اول سوره خوندیم که انقدر گذشته از بعثت پیغمبر و قرآن، انقدری گذشته که یه عده پیدا شدن یقولو بگید آمنا. امروز مسئلمون دیگه کافران در سوره عنکبوت، مسئله ما کافران نیستن، مسئله ما کیان؟ مؤمنانن. مؤمنانی هستند که ادعای ایمان دارند، فقط اون آمادگی لازم را برای گذر کردن از فتنه ها ندارند. سوره عنکبوت میخواد تربیتشون کنه. ذیل این سوره روایتی داریم که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمود که فتنه ها در کاره، بعد من سیفتنون، مردم در فتنه ها خواهند افتاد. بالاخره باید اون تناب نجات، اون دستاویز رهایی رو پیامبر تحویل بده بعد بره. الان میخواد تحویل بده. پس آغاز بعثت نیست، اما آغاز یه چیزی هست. اجازه بدید اونو بعدن بگم، فعلا آیه رو معنا کنم. پس دستور اول پیغمبر اتل ما اوحیه الیک من الکتاب. دستور دوم و اقم الصلاه. اقم الصلاه یعنی چی؟ یعنی نماز را بگید برپا دار. برپا دار. چرا میگیم برپا؟ چون از اقامه است. اقامه هم خودش از قیامه، یعنی چیزی را قائم کردن. خدایا ما تا حالا راجع به نماز فکر میاریم نماز یه چیزی است بگید خوندنی. یه جاهای قرآن هم همینطور فهم سله نماز خوندن، ما فکر کنیم نماز چیز خوندنیه. اقم الصلاه یعنی چی؟ این نشون میده اون دستوری که اینجا داره داده میشه به پیامبر به عنوان هدایتگر امت و به دنبال پیغمبر، ماهایی که در طول پیغمبر وظیفه داریم، اون دستور صرفا خوندن نماز نیست، اقامه نمازه. نماز کی قائم میشه؟ نماز اون وقتی قائم نمیشه که یه عده دارن تو خونه هاشون نماز میخونن. نماز اون وقتی قائم میشه که در جامعه، میخوام بگم یه دستور اجتماعی، اینه در جامعه اون فرهنگ نماز، نظام نماز، سبک زندگی نمازگزارانه حاکم بشه. الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاة. اولین نشانه حاکمیت دینی بگید چیه؟ اقامه نمازه. یعنی چه اقامه نماز؟ یعنی مردم همه نماز بخونن اول وقت. این اولین شرطشه. یک معنی ظاهری داره، یه معنی عمیق‌تر داره. معنی ظاهریش چیه؟ همین عمل دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت به عنوان یک منسک. اگر قراره شما از فتنه ها عبور کنید و در برابر نسخه های قلابی دینی که جلوتر بهش میرسیم آمادگی لازم رو داشته باشید، باید پدیده نماز در جامعه شما قیام بکنه. لازمه این قیام چیه؟ یک، خود نماز جدی گرفته بشه، هر کی برای خودش و دیگران. نماز نباید یه چیزی در حاشیه زندگی ما باشه. داریم زندگی ما میکنیم، حالا به اصطلاح بعضی‌ها یه نمازی هم به کمر بله میزنیم دیگه، چه کار کنیم دیگه؟ آخر وقت تون تون بی حوصله؟ نه، یه چیزی که براش برنامه دارم، یه مراسمه. هرچی بیشتر بتونی نماز و تحویل بگیری تو زندگی. بچه ها آماده بشید، داره اذان، وقت اذان میرسه. چیکار کنیم؟ معطر بشید، خودتون رو تمیز کنید، حضور بگیرید. یک جلسه جدی و بزرگ با والاترین مقام مسئول جهان هستی، یعنی خود خدا داریم. جدی گرفتن این قضیه به موقع، با آدابش، با احکامش، با شرایطش، با مقدمات، با مؤخرات. ممکنه وقتای اینا وقت نشه، یه وقتایی بالاخره آدم یه جایی درگیره، مجبور سری نماز بخونه بره. اما اونی که سیره است، سیره سبک، خدا خودش بالاخره تو فقه یه جاهایی اصلا علت این که خدای متعال مثلا برای نماز ظهر و عصر 7-8 ساعت وقت داده، علتش چیه؟ خود خدا 7-8 ساعت وقت داده. علتش اینه که میدونه بالاخره سر ثانیه و دقیقه همیشه نمیشه خون، یه جاهایی ممکنه آدم دیرتر بخونه. ولی یه بار یه کسی هست این یه جاهایی دیرتر خوندن چیه؟ براش بگید موردیه، یه چند مورد بعضی وقتا پیش میاد، برای خود منم پیش میاد، برای شما هم پیش میاد. ولی اون چیزی که قرآن از ما میخواد اینه که سبک باید یه چیز دیگه باشه، سیره باید یه چیز دیگه باشه. من نماز دارم و نماز خونم من، خب این پایه اولش. اما اگر به قرآن مراجعه کنیم در تعریفی که از نماز داره، میفهمیم بابا این که من این عملو دارم به موقع و مرتب و با احکامش انجام میدم، این تازه بخش نمادین و شعاری این قضیه است. حقیقت نماز با همین کار شکل نمیگیره. حقیقت نماز مگه چیه؟ حقیقت نماز در سوره مبارکه معارج معرفی شد. اگر میگیم نماز اقامه شود، نماز یه روحی داره، یه هدفی داره، یه تعریفی داره. اون تعریف از نماز است که تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. کدوم تعریف از نمازه؟ اونی که در سوره مبارکه معارج اومد. خدای متعال 8 تا محور اصلی برای نماز ذکر کرده، نه اینکه مثلا نماز رو گفته و تموم کرده بعد گفته خب 8 تا کار دیگه هم باید. نه نه، گفته اصلا نماز یعنی این 8 تا، نماز گذار بودن یعنی این 8 تا. چیه اون 8 تا؟ سری میگم: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلين. باید مسلی باشی. مسلی یعنی چی خدایا؟ یک، الذين هم على صلاتهم دائمون، دوام بر نماز. دو، الذين هم في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، انفاق. نمازی که خوندی ولی یه خورده تکون نداد انسان را نسبت به گذشتن از دنیا برای خدا، یعنی اون نماز نیست. اون میشه کدوم نماز؟ میشه نماز سوره ماعون. فویل لل، خدا نماز این هم میگی نماز خودت چی تو؟ فویل للمصلین، خودمونی چی میشه؟ خاک بر سر نمازگزارا. خدایا بالاخره نماز داریم، تا نماز یه نمازی داریم، یه عمله، یه نمازی داریم، قیام است، اقامه شده. نمازی که نتواند به این اندازه شما را برای گذشتن از دنیا در راه خدا آماده کنه که ماعون، اون سوره میگه یمنعون الماعون. ماعون یعنی چی؟ یعنی یه معونه کم، حتی یه ذره هم حاضر نیستی این کارو بکنی. یعنی پس دیگه چی مونده از نمازت؟ اونجاست که میفهمد فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. اصلا دیگه از روح نماز خارج شده، یه ادا، یه پوسته ای مونده. خب این شد محور دوم. والذین یصدقون بیوم الدین، تصدیق و باور راستی داشتن به روز جزا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نمازگزار حقیقی اون کسی نیست که میگه اه عذاب ما رو از این چیزا نترسون، ما برات آزادیمون رو گرفتیم. میگه کدوم برات آزادی؟ تا آخر عمر نگرانی داره نکنه عذاب، مواظبت بکنه. الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. بعد چجوری ادامه اون هشت محور والذین هم لفروجهم بگید حافظون، پاک دامنی. اگه نماز میخونه از این ورم با عفت و حیا و پاکی چشم و پاکی رفتار داره حفظ میکنه. احسن تو، این میشه نتیجهش پاک دامنی. بعد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راون، نمازگزار یعنی کسی که نسبت به امانت و عهد اهل رعایته. امانت و عهدم همه زندگی ما رو فرا گرفته. یه سری چیزا امانت خداست به ما، یه سری چیزا امانت مردمان است به ما، اهل رعایت کردن این امانت و عهد. محور هفتم والذین هم به شهاداتهم قائمون، قیام به شهادت داشتن. قیام شهادت یعنی چی؟ شهادت یعنی اون چیزی که داری میبینی، اونی که مشاهدش میکنی. هر چی که داره میبینه تو جامعهش به مشاهده میکنه نسبت به اونها بی تفاوت نیست، احساس مسئولیت داره، قیام داره. من دارم میبینم امروز مثلا فرض کنید بعضی از منکرات انجام میشه، بی تفاوت نیست. من دارم میبینم امروز نیاز به این مسئله وجود داره، بی تفاوت نیست. به شهادات هم قائمون. و هشتمی چیه؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. هشتمیش اینه که این هفتای قبلی رو محکم داره از اونا چیکار میکنه؟ محافظت میکنه. تو این هشت محور که حرکت کردیم تازه میشه مسلی. اون وقت اقامه معنا داره، اقامه کردن، یعنی این فرهنگ، این نظام رفتاری رو جا انداختن، که این نظام رفتاری نامش نظام رفتاری نمازه. خب پس یه کتاب داریم که پیامبر بر ما تلاوت میکنه، دو به عنوان حاکم، به عنوان رهبر، به عنوان هدایتگر جامعه به دنبال اقامه نماز است در جامعه. اگر اقامه نماز شد چی میشه؟ یک، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نه اینکه نماز وای میسته کنار میگه اون کارو بکن اون کارو نکن، نه. اگه نماز واقعا اقامه شد، خود به خود انسان را از فحشا و منکر چیکار میکنه؟ دور میکنه. نگید که ما کلی نمازگزار میشناسیم که فحشا و منکرشون هم نعوذ بالله بگید به راهه. پس چطور نماز انسان رو از فحشا و منکر دور میکنه؟ جواب، اولا گفتیم اقامه نماز، هر نمازی این کار رو با آدم نمی کنه. اون نمازی که در حاشیه زندگی به عنوان یه تفننی بعضی وقتا می خونیم که وجدانمون اذیت نشه، به همون اندازه، یعنی نهایتا ممکنه تا دو سه دقیقه بعدش یه کاری بکنه، ولی این نماز اگه قرار بار رو به دوش بکشه از صبح تا ظهر، چه نمازی باید باشه؟ اولا هر نمازی نیست. دوما این که میگیم تنها، معناش این نیست که یه مثلا به دیوار بتونی میکشه میخوای گناه بکنی نمیتونی، نه. معناش اینه که خاصیتش اینه، اقتضاش اینه. نماز اگه نماز باشه انسان رو از فحشا و منکر بگید باز میداره. اما نماز خوندی ولی خودت نخواستی که باز بداره، خودت خواستی بری سراغ فحشا و منکر، جلو آدم رو میگیره دیوار بتونی میذاره؟ نه. همون لحظه که اقدام میکنی برای حرکت به سمت فحشا و منکر، همون لحظه داری با یک کلنگ میزنی تو کمر نمازت، نمازتو میشکنی و رد میشی. اما اگه بهش توجه میکردی خودش میشد مانع. چرا اینجوری نماز؟ تو جمله دوم سرش وجود داره، ولذکر الله اکبر. بابا یه چیزی تو نماز هست که از همه چی بزرگتره، حتی از این که انسان سراغ فحشا و منکر نره هم بزرگتره. چیه اونی که از همه چیز بزرگتره بگید؟ ذکر الله. نماز اگر نماز شد برای انسان میشه چی؟ میشه پایگاه و جایگاه ذکر الله، یاد خدا. در اون جمله آخری که بعد داستان انبیا گفتیم یه جمله‌ای گفتیم، سر رفوزه شدن اقوام گذشته درش در اومد دیگه. جمله‌اش چی بود؟ بلند بگید. مثل الذین اتخذوا من دون الله، آقا بگید من فکر کنم تو الان باید سوره عنکبوت رو حفظ باشی. روز آخر که سوره عنکبوت تموم شد، اگه هر کی از حفظ بخونه یه جایزه داره از من. از حفظ بخونه و دو سه جا سوال میپرسن جواب بده. خب از حفظ. نه سوال سخت نه، فقط بدونیم که سیر سوره رو متوجه شده. دقت کنید اگه خوب تدبر کردیم، خوب فهمیدیم آیه ها هر کدوم چی میخوان بگن، اومدیم جلو، بعد دسته های آیات متوجه شدیم، نمودار سوره متوجه شدیم، بین ما و حفظ فاصله ای نخواهد بود جز چند بار خوندن. همین الان میخواید من این 45 آیه رو از حفظ بخونم؟ تا الان حفظ نکردم ها، میخوام دارم تست میکنم خودمو. هر بار تست کردم جواب داده. حفظ مفصل قرآن رو ننشستم بشینم حفظ بکنم، مثلا نوار بذارم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد اینجوری، نه، تدبر کردم، بعد یه چند بار خوندم دیدم حفظ شدیم. چرا؟ ببینید یه بار یه آدرسی به شما میدن، میگن میخوای بری مثلا فلان جا، آدرسش اینه که مثلا میری فلان خیابون، میدون اول دست راست، سه تا چهار راه رد میکنی، چهار راه چهارم دست چپ، دو تا کوچه میری، کوچه دوم فرعی هفتم فلان، حفظ کن. همین خیابون چهارم کوچه دوم برفته، خیابون چهارم حفظ شدیم. بعد که از طرف خداحافظی میکنی میری، دو تا چهار راه که رد میکنی، میگی چهار راه سوم فرعی دوم یا چهار راه چهارم فرعی سوم، یادش میره آدم، درسته؟ این برای اینکه ما میخوایم حفظ بکنیم. اما یه بار اینه که آدم حفظ بشه. چجوری حفظ میشه؟ تو رو خدا بگید. سه روز، چهار روز، پنج روز، ده روز، میگه آقا من نمیخوام بهت آدرس بگم، آدرس بیا بریم، نگاه کن این چهار راه اوله، این چهار راه رو میبینی، خیابونا رو الان از این خیابون رفتیم، ببین خیابون، آها خب حالا رسیدیم فرعی سوم، حالا پیچیدیم، حالا رفتیم، حالا رسیدیم دم در، دوباره فردا بیا بریم. روز پنجم ششم شما دیگه آدرس رو بگید، چشم بستم میرید. این نقشه ای که توش حرکت کردی، تو کوچه پس کوچه‌هاش راه رفتی، یاد گرفتی، این میشه حفظ شدن. خب الان اونم عرض کنم، اینو خواستم اون آیه رو برام بخونید، نخوندید، معلوم شد حفظ نیستید. یه بار دیگه اون آیه رو بخونیم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. خب آقا مگه ما پایان داستان اون انبیا و اقوام گذشته نگفتیم عامل رفوز شدن چی بود؟ عامل رفوز شدن این بود که غیر خدا را به عنوان سرپرست آدم میگیره. پس برای اینکه این تبدیل بشود به یک یادمان همیشگی، نیاز داریم به یک عاملی که همواره ذکر الله را در زندگی ما بگید پمپاژ کنه، ذکر الله را پمپاژ کنه، بشه پایگاه ذکر خدا، تا میاد یادمون بره یادمون بندازه، تا میاد غرق دنیا بشیم از دنیا بکشتمون بیرون. قربان نماز برم که اگر نبود دین معنا نداشت. نماز اومده همین کارو بکنه. یه جوری چیده شده در پنج وعده، یه جوری طراحی شده که این خط غفلت انسان را اجازه نمیدهد که امتداد پیدا کنند. تا یه خود غفلت میشه سری پارش میکنه، بیا نماز، الله اکبر، الله اکبر، خدا خدا، واسه جلوش واسه حرف بزن، دوباره میریم یه خورده تو دنیا، تا میایم قاطی بشیم الله اکبر، بیا نماز. حالا حسابشو بکنید بشه اون نمازی که اون هشتا محور رو هم داره، اون وقت برای انسان ضمانت خواهد شد. ذکر خدا که در دل قرار گرفت دیگه، بگید، وسوسه ها، فریب ها، فتنه ها بر انسان کارساز نمیشه، به شرطی که نمازش نماز باشه. بله ذکر الله اکبر، یاد خدا بزرگتر است. یاد خدا که در دل قرار گرفت، خلع رو پر کرد، شیطان غلطی نمیتونه بکنه. شیطان از یه چیزی استفاده میکنه فقط، از خلع، بگید، یاد خدا در دل ما. برای همین سوره ناس به ما درس داد که اگر میخواهید وسواس خناس در سینه های شما موفق نشه چه کار کنید؟ سینه خود را پر کنید، مملو کنید از ذکر خدا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب دارم، ملک دارم، فرمان روا دارم، اله دارم، معبود دارم. انقدر پر کن که اون وقت اون وسواس خناسی که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کار تخصصیش وسوسه کردن در سینه ماست. اگه تو سینه ما جای خالی نباشه اصلا نمیتونه وارد بشه. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله. وقتی این خانه را خالی کردی از سکنه اصلی آن، سکنه اصلی قلب ما کیه؟ خدا و یاد خداست. وقتی اونو خالی کردی سریع مستأجر پیدا میکنه، مستأجری به نام وسوسه‌گران شیطان، که این مستأجر اونقدر گردن کلفته آروم آروم چی میشه؟ صابخونه هم میشه. صابخونه که شد دیگه آدم بدبخته. چجوری این کارو بکنیم؟ اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز میشه رمز نجات. ببینید خدا با رویکردها کار داره. خدا خودش به توان ما، به ظرفیت ما علم دارد. با رویکرد کار. یعنی چه رویکرد؟ دو تا رویکرد داریم. یه رویکرد اینه که هرچی داره میره، میره به سمت، بگید، شل کردن نماز، بیخاصیت کردن نماز و دنیا را ترجیح دادن. یواش یواش دیگه از نمازش براش چیزی جز پوسته نمیمانه. این یه رویکرده. یه روی کردم اینه که درسته الان نمازای ما نماز مثلا 100% نیست، نماز در تراز نماز امیر مؤمنان نیست، اما دارم تلاشمو میکنم به اون سمت، دارم سعی میکنم که اون 8 محور رو به دست بیارم. این روی کرد مهمه، که اگر این شد روی کرد خدا خودش کمک میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب فحشا اون گناهی است که زشتی و قباحتش آشکاره. منکر اسمش روشه. منکر یعنی چی؟ ناشناخته. خب نه اینکه بگیم فحشا یه جور گناهانه، منکر یه جور گناهان. دو تا عنوانه. ممکنه بعضا مصداقشون هم یکی باشه، یعنی یه کاری هم فحشا باشه هم چی باشه؟ منکر باشه. از چه جهت فحشاست؟ از این جهت که زشتی آشکاری داره. از چه جهت منکره؟ از اون جهت که در عرف اجتماعی جامعه دینی ناشناخته است. پس به همون معنا که فحشاه به همون معنا منکره. فقط دو تا عنوان برای یک کار. خب ولی ذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون، و خدا خوب میدانه چی درست میکنید. یعنی چی درست میکنید؟ یعنی به کمک قرآن که شد در واقع اون نسخه اصلی اسلام ناب محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این به عنوان نقشه، و به کمک نماز که شد پایگاه اصلی اقامه دین. با اینا تهش بالاخره چه سبک زندگی، چه مکتب و مرامی دارید برای خودتون. تصنعون. تصنعون یعنی چی؟ یعنی میسازید. این دو تا ابزار رو بهتون دادیم، ببینیم چی درست میکنید دیگه. اما وای به حال اون کسایی که هر دو تا این ابزار رو دارن اما تهش چیزی که درست میکنن هیچ سنخیتی با اسلام ناب نداره. مثل اونایی که امروز داریم میبینیم توی عربستان سعودی. قرآن نیست؟ بگید هست. نمیخونن؟ قلیستر از ما میخونن. نماز چی؟ اوه اوه نمازو که دیگه نگو. الله اکبر وای میسن جلو. نماز مفصل، قلیستر، محکمتر. اما کسی دو کلمه قرآن بلد باشه میفهمه که قرآن هست اما از حقیقت قرآن خبری. نماز هست ولی نمازشون اونها رو از دنیا پرستی بیرون نکشیده. نمونش چیه؟ نمونش اینه که در برابر غیر خدا خاضعن. اتخذوا من دون الله اولیا، رفتن تو خانه عنکبوت لانه کردن. در مقابل خدا هی خماراست بشی، بعد بیای دست زن ترامپو ماچ ماچ بکنی، آدم شرمش میشه، آدم خجالت میشه از اینی که اسمشون مسلمونه. حتی من شنیدم واقعیت داره یا نه که ترامپ به اون پادشاه عربستان گفت که دست زن ترامپو، من اینجوری شنیدم، خم شد سه بار بوسید. ترامپ گفت بابا بس دیگه، چند تا یه دونه بس. خریت از این آشکارتر میشه؟ اینی که شما دارید میخونید، اینی که داره شما میخونید نماز بگی نیست، اینی که دارید میخونید تلاوت کتاب نیست. حالا این نمونه تابلوشه، باید بریم به این سمت که اسلام ناب محمدی که درش قرآن پایست و نماز و آل محمد ابزار اصلی است. خب با عرض معذرت من امروز یه خورده باید زودتر برم. رسیدیم سر آیه 46، ولا تجادلوا اهل الكتاب. از اینجا اون نسخه های تقلبی که گفتم معلوم میشه که چیان اهل الكتاب. اگه ما گفتیم اتلو ما اوحی الیک من الكتاب، یه دیدی هم هستن، اونا هم چی دارن بگید؟ کتاب دارن. اما اومدن نشستن پای ما امروز میگن بابا میخوای زندگی کنی، میخوای مؤمن زندگی کنی، این کتابه رو چی؟ ول کن، کتاب میخوای؟ خب کتاب داریم دیگه، آسمانی هم هست، خیلی هم زندگی کردن، سبک زندگی بر اساس اون کتابات چیه بگید؟ راحته، خیلی راحت میتونی بین دینت و دنیایت بگید جمع کنی. اسلامی که شما دارید، اسلامی که قرآن میگه، اسلامی که محورش نمازه، بین دین و دنیای، به تعبیر اونا بین دین و دنیا به راحتی جمع نمیتونه بکنه. مجبوری یه جاهایی بگید از دنیا بگذری، یه جاهایی کوتاه بیای، در نظام رفتاری نماز عمل بکنی. بیای ما قشنگ بهتون یه کتاب میدیم، کتاب آسمونی، یه جوری هم قشنگ روش کار کردیم، طراحی کردیم که با دنیا هم جمع میشه. میتونی مؤمنترین یهودی باشی، مؤمنترین مسیحی باشی، اما دنیات هم آباد باشه، کیفتو بکنی. این اون دوگانه ایست که میخوان برای ما بسازن که ما فکر کنیم که اگر بخوایم دین داشته باشیم و دنیا، باید بریم سراغ نسخه های اونها. برای همین بود که خدا اول شروع کرد پیامبر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. امروز دیگه عامل نجات فقط این کتابه. و اقم الصلاه، بر پایه قرآن باید نماز در جامعه اقامه بشه. اگر این شد، اون وقت دیگه اهل الکتاب نمیتونن نسخه های قلابی رو به خورد ما بدن، که انشالله فردا که البته جمعه است، شنبه ادامه آیات رو در محضرش خواهیم بود. بر جمال نورانی پیامبر گرامی اسلام که از 1400 سال پیش تا الان یه جوری یه کتابی رو تحویل ما داده، انصافا اگه الان به ما نگن که این مال 1400 سال پیشه، آدم باور نمیکنه. فکر می‌کنه تو همین جامعه امروز ما داره حرف میزنه، درسته؟ بر جمال نورانی ایشون و هدیه به محضر مادرمان ام المؤمنین، مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها هیچ خدمتی به اسلام نداشت جز اینکه دختری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها تحویل داد، براش کافی بود. اگر چیزی نداشت جز اینکه مادر فاطمه زهراست سلام الله علیها، که دیگه هر چه داریم از ایشونه. هدیه به پیشگاه اون بزرگوار هم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.